سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 127.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که مرحوم علامه طباطبایی درباره بردهداری و ولایت و سیر تاریخی ولایت و به برده گرفتن و استعبار مطرح فرمودن، نکته بسیار مهمی رو در این بخش اشاره میکنن که سرفصل اصلی ورود به این بحثه. اگر خواننده محترم آزادانه و منصفانه در روش این گونه افراد و استثمارشان تأمل کند، خواهد دید که اینان روش خود را در تملک انسانها تنها در انسانهایی که داخل در مجتمع آنان و جزئی از اجزای آنانند معتبر نمی دانسته، بلکه روش مزبور را در آشنا و بیگانه و دوست و دشمن مجری می داشتند. اینی که انسان هر جا که احساس بکنه زورش می رسه اعمال قدرت بکنه، اعمال نفوذ بکنه، این محدود به اون حوزه‌ای که در ارتباط با او هستن نیست، در ارتباط با دشمنش هم همینه. ببینید، در طول تاریخ همیشه این جور بوده، الان هم متاسفانه این جور هست. همیشه قدرت حرف اولو میزنه، زور حرف اولو میزنه. یه تعبیر رو رهبر معظم انقلاب دو سه سال پیش به کار بردن، روز اول سال فرمودن که ملت ایران باید بدونه که اگر قدرت نداشته باشه زور خواهد شنفت. همجوری فرمودن، اگر این ملت قدرت نداشته باشه زور میشنوه. هر ملتی که تو دنیا قدرت نداشته باشه به زور میگه. اونی که الان مناسبات رو تعیین میکنه در مباحث سیاسی، قدرت، اهرم‌های قدرت، نظام جنگله، تعارفی نیست. با همه پیشرفت و تکنولوژی و اینها، همه قدرت‌ها اون سردمدارانشون جنگلی فکر میکنن، جنگلی حرف میزنن. منطق جنگلی. آدم یاد کتاب قلعه حیوانات میفته. فضا اینجوره، هر کی هم که زور داشته باشه حرفش پیش میره، زور نداشته باشه تو سری میخوره. و میخوان هنرمندان و رندانه ابزار قدرت رو از دست شما در بیارن، هر چیزی که بعدن میتونه از شما دفاع بکنه و شما رو بهت این اجازه رو بده که زیر بار قدرت نری، اونو میخواد خیلی نرم با عناوین مختلف و دست در بیاره. گاهی با وعده ها اینو بده بهترش رو بهت میدن، گاهی میگه این اصلا چه نیازی بهش داری، این بیشتر برات آلودگی میاره، اذیت آزار داره. همون که در مورد نفت به کار بوده، این ماده سیار بدبو، دستت هم کثیف میشه بهش دست بزنی. اینو بس بکن چه کارش کنیم، ماده سیاه بد کنیم، هرچی داری بدیم ما ببریم براتون بریزیم دور. این ابزار قدرت رو در میاره. وقتی ابزار قدرت رو در آورد، شما چیزی نداری که به پشتوانه او بخوای وایسی، لذا باید حرف زور بشنه. و اصل اعمال زورشون هم تو آدم کشیه، حرف بزنی میکشن، بخوای وایسی میکشن. توی پروتکل های دانشوران صهیون که با دوستان سه‌شنبه ها اینجا مباحثش رو شروع کرده بودیم و ایشالا ترم جدید هم ادامه داره، بله، 5 سطر خوندیم توی چندین جلسه. یه پروتکلش رو فکر کنم بیشتر نرسیم، دو تا پروتکل از این 24 تا پروتکل تونستیم بخونیم. پروتکل اول اینه، هر کی که ما رو قبول نداره باید بکشیمش، همین، برمی ساده که تموم شد. خب همه هم جونشون رو دوست دارن دیگه، اونم که پابنده به چیزی نیست. با همین کشتن و منطق این که بالاخره جونتو دوست داری، خودتو از مرگ نجات بده. حالا من در مورد تحلیل شرایط اخیر و تهدید ترامپ و پاسخ حاج قاسم سلیمانی اینا حرفایی دارم، شاید روزهای آینده مفصل‌تر با هم گفتگو بکنیم. فضای سیاسی کشور فضای خیلی جالبیه، خیلی فضای جالبیه. ما هی داریم با سرعت نور به سمت شفافیت حرکت می‌کنیم و این باعث میشه که به اون پیچ تاریخی نزدیکتر بشه. اصل قرآن میفرماید که اصل شناخت منافقین وقتیه که شیپور جنگ به صدا در میاد، اونجاست که منافق میشه خوب شناخت، اونجا قشنگ منافق خودشو نشون میده. الان فضای کشور قشنگ داره دو قطبی اینجوری میشه که یه عده میگن آقا ما مرد جنگی، این عده هم اصلاح طلب و اصولگرا نداره، صد بار گفتیم ما اصلا این دستبندی رو قبول نداریم، یه عده عزتشون شرافتشون اجازه نمیده زیر بار زور برن، میگن ما وای میسیم هر چه خواد بشه میشه. که البته اون برم طیف مقابلم طیفی نیست که زوری تو بازو داشته باشه، بیشتر پوزشو در میاره. وگرنه همین آقای ترامپ کسی که تو جنگ ویتنام 5 بار گواهینامه پزشکی آورده که از جنگ فرار کنه و جنگ فرار کرد، با اون سربازایی که به قول حاج قاسم سلیمانی پوشک می‌شدن، پوشک بزرگسال می‌شدن. بعضی از خاطرات این سربازای آمریکایی که چاپ شده، بعضی از خاطرات که فیلم شده، به نظرم فیلم نبرد حدیثه باشه، یکی از فیلم‌های خوب هالیوود مال 2003 اگه اشتباه نکنم، فیلم جالبی است ببینید. این سربازهای آمریکایی تشویش‌هایی که پیدا کردن تو عراق، مشکلات فراوانی که پیدا کردن، خودکشی‌هایی که کردن، آدم‌کشی‌هایی که کردن و بعداً خود دادگاه‌های آمریکا اینا رو محکوم کرد. خیلی جالبه. با این سربازا که نمی‌تونن بیان جنگ، اون یه قوت استراتژیک و ایدئولوژیکی می‌خواد که نداره، این فقط یه دک و پوزی داره و یه موشکی داره و یه بمبی داره، همه رو با هم می‌ترسونه. اگر میتونست حالا استفاده میکنه بکنه تا حالا قطعا 100 بار استفاده کرده بود. اینا کسی هن که حمله نظامی به ما کردن، اینا دیگه جز ابتداییات. من خجالت میکشم بخوام بیام اینا اینجا دوباره بگم. بحثای ابتدایی ما اینجا قرار نشیم با هم دیگه بحثای جدی و عمیق بکنیم، زشت ما بخوام دوباره این حرفا رو مطرح بکنیم. سال 58 نبرد نظامی میکنه به تبعث، کشوری که اون موقع اول قدرت را با شوروی دستش توی یک کاسه است. این تنها وقتی که در طول تاریخ آمریکا و شوروی با هم متحد شدن علیه ایران بوده، هیچ وقت نه قبلش نه بعدش دیگه اینا هیچ وقت هیچ اتحادی با هم نداشت. اون وقتی که با شوروی متحد علیه ایران و ایران هم هیچی نداره، حتی سلاحایی که پهلوی ذخیره کرده اینا نمیدونن کجاست. امام فرموده بود که پهلوی به خاطر اینکه آماده بوده برای حمله شوروی سلاح خیلی ذخیره کرده، بریم بگیم پیدا کنیم اینا کجاست، کسی نمیدونه اینا کجاست. تازه اگر هم برمی داشتن سلاح رو بلد نبودن استفاده بکنن. یه همچون وضعیت عقب افتاده ای داشتیم ما اول انقلاب. 4 متازه از انقلاب گذشته حمله نظامی میکنه به تبعث، شن میاد میزنه همشون رو پودر میکنه. خیلی باید کسی بی حیا و بی شرف باشه دوباره بخواد با این وضعیت تهدید نظامی بکنه، اونم یه همچین ایرانی رو. شما اگه راست میگید همون یمن رو فعلا درستش بکنید، سوریه رو درست بکنید، این حرف سیاسی نیست، مال کیهان نیست، مال حسین شریعت مداری نیست، مال اخبار 23 نیست، اینا حرفای منطقی دو تا چهار تا ابتدایات دینه. و یه چیزی هم هست که وضوح داره نشون میده خدا به ما. البته من تحلیل خودم اینه که اگرم کار بیخ پیدا بکنه با ایران، اینا با ایران که نمیتونن کاری بکنن قطعا، سوریه رو یه تکون حساسی بهش میدن و فضاش هم خیلی آماده است الان برای اینا. و یه جوری هم هستش که با اون جنگ روانی و موجی که تو ایران ایجاد میکنن فضا رو میتونن اقناع کنن، میگه خب ما به شما حمله نمیکنیم، عوضش سوریه رو تخلیه کن. بعد اینجا هم آدمایی هستن که سریع حرف رو اکو کنن، یارا آره جنگ نه جنگ نه همون سوریه رو بدیم. این فضا فضاییه که به ذهن میرسه بعدا در پیش خواهیم داشت. البته همونجا هم که غلطی نخواهند توانست بکنند، من حالا تحلیل عرفانی دارم از این ماجرا، تحلیل سیاسی هم ندارم، نه پشتم بنده به اخبار اطلاعات امنیتی و بلتنهای سیاسی و نهادهای امنیتی و اینا، نه از اونا خبر دارم، نه خیلی در جریانم که الان وضعیت آرایش نظامی ما تو منطقه چه شکلیه. البته در جریان هستم خیلی هاشو به واسطه برخی رفقای نزدیکی که داریم در جریانن. یا آمارای عجیب غریبی تازگی یکی از این سرداران عزیز یه جلسه خصوصی با هم داشتیم، یه آمارای دادا نمیتونم منتشر بکنم، از ارتش اسرائیل خیلی برای من جالب بود. فقط همینقدر بهتون بگم این پرونده های اخیری که برای بنیامین نتانیاهو درست کردن به اسم مفاسد مالی و اختلاس و اینها، اصل پرونده های اون پرونده امنیتی و اون متهم به اینکه جاسوس ایرانه، چون اصالتاً بابلیه و ایرانیه. یه بازی در مورد جمهوری اسلامی سره اینکه حاج قاسم میفهمد که تو اصلا به ایران کار نداشته باش، من حریف تو هم، از یه جاهایی که فکرشو نمی‌کنی پدرتو در میاریم. منظور اینه، یعنی از یه جاهایی که حالا وزیر جنگ سابقشون آمارش در اومد که این جاسوس جمهوری اسلامی بوده. در صورت آماری که منتشر میشه ایناست. خیلی من به اینا هم باز کار ندارم. اونی که منطق و اونی که عرفان نظر بحث عرفانی و قرآنیشه اینه که آقا اینا مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیت ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. این هر منطقش اینه. یه کسی که داره سقوط میکنه چترم نداره، مثل این مونه که یه احمق نادانی داره سقوط میکنه، بعد بگره ببینه اون اطراف یکی مثلا این 50 کیلو یکی هم با 150 کیلو داره سقوط میکنه، دست بندازه اینو صفر بگیره، یا خیش راحت شدم. خب این بنده خدا این خودش هم به جای بند نیست، این نه چتر داره نه دستش به جای بنده. این یالو کوپال ظاهریشو نگاه میکنه، این 150 کیلو فکر میکنی یعنی دست به این انداختی به جای سفتی دست انداختی، بعد پرد میشونه اون 150 کیلو میگه دو کلت خود تنهای 50 کیلو بخوری به زمین کمتر درد داره با اینکه 200 کیلو بشی بخوری زمین. اینایی که الان فکر میکنن دست بندازن به آمریکا نجاتی پیدا میکنن مشکلی براشون حل میشه، دقیقا مسئله شون همینه. این به اون 150 کیلوی آویزون تو آسمون داره دست میندازه، اون خودش آخر کارشه. خیلی به این حرفا میخندن، اشکالم نداره بخندن. الیوم الذین کانوا یؤمنون بالذین کانوا یجرمون یضحکون، دستور ما که متففین میفهمن که حالا بعدن هم شما میخندید بهش. الان به این تحلیل ها میخندن، اینا روش آدم عوامه، باز نماز جمعه بودن دیرو جمعیر شدن اومدن دادن تحلیل سیاسی بودن به ما، اطمال نماز جمعه علم آمدان بودن آتیششون بالا رفته، بخندن اشکال نداره. آخر اونی که حرف قرآن اینه، در هر صورت قرآن میفهمه که محمد الله تبارک این بحث تاریخی که مطرح میکنم میفهمه اینا قرضشون اینه که شما رو به عبودیت و ملکیت در بیارن، مالک شما بشن. اصلا دعوا سر خداییه، میخوام خدا بشن، به عبودیت در بیاره، هر چی که تو داری استحصال بکنه. خب ابزارش چیه؟ نمرود اون جمله طلایی که ازش نقل شده خیلی این جمله توش درسه. وقتی که ابراهیم علیه السلام به نمرود گفت چرا ادعای خدایی میکنی، گفت انا اوهی و امید. این خیلی توش درسه، همیشه این مستکبری و تواقید استدلالشون اینه، چرا با منو بپرستی؟ چون مرگ و زندگی دست منه. بعد گفتش که خب یعنی چی؟ گفت که رفت دو نفر رو تو زندان آورد، خوندید دیگه آیهشو شنیدید، رفت دو نفر رو آورد گفت این آزاد، اینم گردنشو بزن بیا دیدی مرگ و زندگی دست منه. گفتش که رب من خورشید رو از مشرق در میاره تا از مغرب در میاره، اگه اینقدر قدرت داری. اینجا فبوه تلدی کفر مال اینجاست، این مفروج، این که قدرت نیست که. حالا تو میخوای با یکی در میارسی که اون خورشید رو از مشرق در میاره، تو حالا اگه راست میگه با اون در میشه، این پشتوانه قدرت این به اونه. بعد حیات و ممات خود تو، الان تو با چه حیاتی داری به کسی حیات میدی و از کسی حیات میگیری؟ اون حیات دست اوست. که بعد میدونید نمرود هم آخر با مگس مرد دیگه، اینو خبر دارید شنیدید معروف بود، مگس اومد رفت توی دماغش و رفت تو مغزش و این انقدر سر به در و دیوار کوبید که جون داد. ضعف طالب و المظلومی، آیه که در قرآن اومده، امام صادق و منصور دوانه که فرمودن که میدونی خدا این موس این مگس رو برای چه خلق کرده، اینا از تو درس تفسیر از حضرت آیت الله وحید خراسانی شنیدن، خیلی روایتش قشنگه. حضرت فرمودن که میدونی خدا این مگس رو برای چه خلق کرده؟ گفت نه. حضرت فرمودن که خدا این مگس رو خلق کرده میخواسته بگه شما خیلی ذلیل و ضعیفی، ضعف طالب و مظلوم، این مگس اگه از شما چیزی برداره دنبالش را بیفتی نمیتونی ازش بگیری، ضعف طالب و مظلوم. و خدا اینو خلق کرده برای مرگ تحقیرآمیز شماها، این با این حشرات خیلی وقت شما رو تحقیر میکنه. خب یه همچه قدرتی رو که میگه جز واضحات اینا ابتدایات دینه، کسی بگه نه ما قدرتی نداریم میخواییم رو اینا بیستیم، قدرت مالونه. از یه جایی فلک میکنه این جبهه رو، از یه جایی زمین گیر میکنه. اینم بگم عرض من تمام. فرعون خیلی ماجرا، ماجرای درس آموزه، یعنی هر وقت من میگم آب از دهنم راه میفته. خیلی ماجرا، از اون ماجراهای شیرین ملس قرآنی، خیلی شیرینه. فرعون همه بچه ها رو کشته بود برای اینکه موسی متولد نشه. هر چی بچه حتی توی رحم بودن اینا رو شکم ها رو چاک دادن، بچه ها بیرون آمدن سر بریدن. بعد یه بچه رو که این همه به خاطر او کشته شده، به مادر موسی میفهمند که فیضا خفته علیه فلقی فلیم، هر وقت ترسیدی به نزش تو آقا. خیلی جالب. فلیلقه الیمو به ساحل، دریا باید برساند بچه را به ساحل. یه امر تکوینیه، مأموریت دادم بهش. مثلا این بخش، مثلا فرماندار بخشنامه صادر میکنه، میگه شما بده به فلان بخش، من به ایشون مأموریت دادم فلان کار انجام بده. به مادر موسی میگه بده به دریا، بهش مأموریت دادم برسونه ساحل، ساحل هم مأموریت دادم برسونه فرعون، فرعون هم مأموریت دادم بزرگش کنه. بابا دمت گرم، این همه رو کشته به خاطر این. میگه اصلا به خودش مأموریت دادم، خود بگی بزرگش کن، چه جای دیگه بزرگش کن، خود بگی بزرگش کن، نونش بده، آبش بده، نوازشش کن، میخوام 20 سال تو بغل ترتمیز بزرگش کنی. یعفوث و عدوون لی و عدوون له لیکون لهم عدوون و حزنا، میخوام پدرشو در بیاره، میخوام بدم تو بغل خودش بزرگش کنه، بعدا پدرشو در بیاره. و تو همین آبی که موسی رو گرفته ازش، بعدا موسی تو همین آب فرعون رو غرق میکنه. بعد این خدا رو ما قبول نداریم دیگه واقعا. آقا فقط جنگ نشه، این نمیفهمه لله جنود و سماوات و الارض، نمیفهمه، نمیفهمه خدا به فرعون ها مسئولیت میده که موسی ها رو بزرگ کنن. این نمی خدا رو نمیشناسه، بسیار بار زور میره. این اولیات دینه، این کسی اینا نمیتونه قبول بکنه، هیچ گفتگوی با او در مورد هیچ چیزی نمیشه کرد. این ولایت الله، ولایت طاغوت و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، این بخش اول همجاست، کفر به طاغوت، ایمان به الله اینجاست، نمیتونه زیر بار بره. میگه نه بابا یه موش، یه بمب اتم تقی میزنه همه رو بفرسته میریم. این نمیدونه خدا اگه بخواد مهندسی بکنه، مهندسی خدا رو اون مهندس قبول نداره دیگه. نمیدونه خدا اگه بخواد مهندسی بکنه، یه کار بمب اتمش خودش رو اول منفجر کنه، با دست خودش رو نابود میکنه. اصلا خدا طراحیش همیشه برای مستکبرین اینه، اینکه میفهمه با مگس نابود میکنه، یعنی اینه، با یه چیزی که اصلا به حساب نمیاری، تو محاسباتت نمیگنجه. من با اینا میخوام نابودش بکنم، تو کار با من بس، تو قبول کن منو، تو زیر بار زورش نرو، تو قدرت منو بپذیر، این سلطنت منو بپذیر. همه ماجرا از اینجا شروع میشه. حالا آدمی که این اقتدار رو در خدا قبول نداره، زیر بار زور میره، بعد دیگه از اینجا به بعد یه جامعه شکل میگیره، یه تمدنی شکل میگیره. در مورد این تمدن ان شاءالله جلسات بعد با هم صحبت بکنیم. این که گفته میشه تمدن استکبری، یعنی این، نه یعنی همه مستکبرن، نه، اینقدر آدم های متواضعی هم به ظاهر توشون دیده میشه، اینقدر آدم های مهربون خوبی دیده میشه، اینجوری زد بغل دهن همه خون بچه که همه زامبی باشه، اینجوری نیست. تمدن استکبری، اول بیس کار اینه که پذیرفته که این قدرت یه قدرتی به چیزی دستشه، این میتونه یه کاری بکنه. مرگ و حیات دست اینه، محی و ممیت رو این میدونه. از اصل ماجرا اینجاست، دعوا از اینجا شروع میشه. خدا به ما توفیق درک این معارف و باور این معارف رو عنایت کنه و انشالله تمدن نهایی و معمول حضرت ولی عصر رو برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.